اقوال رو جمع کرده در کتاب و ترجمه شده. دو ترجمه داره این کتاب، هم آقای دکتر محمد سپهری ترجمه کرده در 12 نوع تلخیصگونه هم هست، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه چاپ کرد در 12 جلد، و دیگری هم جناب آقای حسین تاج‌آبادی ترجمه کرده در همون حدود 18 مجلد که اون ترجمه کامل هست. کتاب های ترجمه تاج‌آبادی دوستان خواستن کامل که ترجمه کتاب داشته باشن، ترجمه آقای تاج‌آبادی با عنوان سیره صحیح پیامبر بزرگ اسلام ترجمه شده. این اجمالاً به هر حال کاری است که شده. حالا خود این حقیر مشغول هستن به یک به هر حال کاری در این زمینه و انشالله اگر به اتمام رسید فکر میکنم که به نحوی جمع‌بندی اون چیزیست که در از صحیح هست و موضوع هست اینها تلاش شده که اقوالی که دیدگاه هایی که هست در اون کتاب بیاد، حالا ایشون به دعای شنوندگان به ثمر برسه.
انشالله. خیلی ممنونم استاد از منابع خیلی خوبی که شسته رفته و جامع معرفی کردید و منتظر کتاب حضرت عالی هم خواهیم موند. حتما یک منبع خوب و قابل استفاده‌ای برای همه ما خواهد بود. یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستیم. استاد سوال کردن شنونده عزیزی، سلام و تشکر. آیا در زمان فتح ایران توسط سربازان اسلام همراه خونریزی و آتش زدن کتابخانه ها بوده؟ لطفاً کتابی که تاریخ دقیق فتح ایران را نگاشته باشد معرفی بفرمایید. تشکر فراوان. استاد از این دست شبهات هم زیاده در زمینه ورود اسلام به ایران، مطالب گاهی در فضای حقیقی فضای مجازی مطرح میشه. در خدمت شما هستیم، توضیحات رو بشنویم.
حالا قسمت اخیر رو اشاره داشته باشم راجع به بحث فتح ایران و این شبه کتاب سوزی که به هر حال اشاره شد. همین کتابی که چند لحظه قبل معرفی کردم، کتاب تاریخ سیاسی اسلام جناب آقای رسول جعفریان، در جلد 2 وقتی که بحث حوادث دوران ابوبکر و عمر و بعدش هم عثمان مطرح میشه، در اونجا اشاره به سیر تاریخی فتح ایران اونجا آمده. یعنی کتابی است که هم مستند هم مجز هست، یعنی خیلی مفصل نیست. عزیزان از همون جلد دوم تاریخ سیاسی اسلام آقای جعفریان که بحث تاریخ خلفاست میتونن استفاده کنن. همین جناب استاد مرحوم استاد پیشوایی هم در جلد دوم تاریخ اسلامشون که از سقیفه تا کربلاست، اینجا هم ایشون هم بحث فتوحات رو مطرح کردن، شبهات مربوطه به فتوحات رو هم اشاره کردند، از جمله همین بحث کتاب سوزی رو ایشون در صفحه 125 به بعد این کتاب اشاره کردن. پاسخهای خیلی خوبی دادن که حالا من گزارش از پاسخ ایشون عرض میکنم. و همینطور بحث خونریزی ها که اشاره شد و نقش حسنین علیه السلام، به خصوص این شبهه‌ای که مطرح میشه که آیا امام حسن و امام حسین علیه السلام در فتح ایران حضور داشتن، مثلا میگن در اون جنایاتی که بعضن این فاتحان انجام دادن اینها شرکت داشتن، ایشون هم اشاره کرده در صفحه 129 این کتاب استاد پیشوایی آمده جلد دوم تاریخ اسلام ایشون، و مشخصه که مردود هست در جای خودش، ادله به کافی گفته شده. هم خود روایت مشکل قطعی سندی داره، هم از جهت مضمون و محتوا قطعا حسنین علیه السلام در فتح ایران شرکت نداشتند. غیر از این مرحوم شهید مطهری کتاب خدمات متقابل اسلام ایران بسیار ارزشمنده، کتابی نسبتا قطوری اما اگر عزیزان شنونده اون کتاب رو مطالعه کنن خیلی چیز گیرشون میاد، به خصوص همین شبهه خونریزی، شبهه آتش سوزی، کتابخونه ها و امثال اینها. کتاب خدمات متقابل اسلام ایران مرحوم شهید مطهری با احساس تکلیف در اون زمان که این شبهه مطرح میشد به خصوص توسط برخی از ناسیونالیست های ایرانی و اینها که تلاش داشتن بگن که این عرب ها آمدن به اسم اسلام زدن، کشتن، جنایت کردند و تمدن ما رو از بین بردند، از این حرف ها ایشون خیلی خوب اونجا وارد شده و پاسخ داده. اینا نمونه هایی است آثار که در این زمینه است، منتها غیر از این باز آثار دیگری هست با نگاه پاسخ به شبهات معمولا مطرح شده. اما راجع به اون شبهه بین با دو بخشه، شبهه خون ریزی، شبهه آتش سوزی کتابخانه ها. بحث شبهه خون ریزی عرض میکنم که هم آری هم خیر. آری چرا؟ به جهت اینکه متاسفانه کار دست امیرالمؤمنین نبود. به تعبیر استاد بزرگوارمون مرحوم، خب ذکری هم بکنیم از ایشون و طلب رحمت بکنیم، مرحوم استاد صادق، دکتر صادق آینه‌بند که ما به هر حال حق استادی بر گردن ما دارند و نقش خیلی خوبی در پیشرفت رشته تاریخ اسلام در حوزه و در دانشگاه ها داشتن، تعبیر داشتن فرمودن که اگر امیرالمؤمنین در رأس کار بود فتح قلوب حاصل می شد، فتوحات فتح قلبی بود، اما خلفا فتح تغلبی داشتن، غلبه‌ای داشتن. وقتی که مثلا جناب ابی بکر، جناب عمر مثل خالد ابن ولید رو میکنه فرمانده، طبیعیه باید انتظار خونریزی هم داشته باشیم. بعض از کارهایی که به هر حال مشمول رضای الهی نیست، ولی الهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم نمیپسنده اینجور کارا. وقتی که در رأس سپاه در زمان عثمان، در فتوحات ایران، در فتح طبرستان کسی مثل سعید ابن عاص اموی فرمانده میشه که یکی از امویان فاسق هست، طبیعی است که این به هر حال یک کارهای نادرستی هم انجام بده. ولذا فرمانده های این فتوحات بعضن کسان مثل اینا بودن، بعضن هم در این فتوحات افراد صالح حضور داشتن مثل جناب سلمان. مثلا در فتح مدائن در زمان عمر جناب سلمان حضور داشت و نقش خیلی کلیدی داشت در فتح مدائن. چرا؟ چون زبان فارسی رو بلد بود و تونست ارتباط ایجاد بکند با به هر حال اون مأموران و کارگزارانی که اونجا، چون مدائن پایتخت دیگر حاکمیت ساسانی بود و سلمان تبیین کرد مدار رسالت اسلامی رو و نقش داشت در فتح مدائن و بعدش هم خب به عنوان استاندار مدائن انتخاب شد توسط خلیفه دوم و سوم. در مدائن سلمان فرماندار بود، به خاطر همین که میتونست ارتباط ایجاد بکند و اینها. در لذا به اذن امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسانی از اصحاب خاص حضرت مثل عمار، مثل مقداد، اینها حضور داشتن در مثل سلمان در این فتوحات حضور داشتن. دلیلش این بود که کاری اجتناب ناپذیر شروع شد و انجام میگرفت، چه امیرالمؤمنین بخواد چه نخواد، حتی چه عمر و ابوبکر و عثمان بخوان یا نخوان. چرا؟ چون صحابه متوقع بودن که اسلام بره عرضه بشه. میگفتن پیامبر اکرم بسنده به مکه و مدینه نکرد، اسلامو پخش کرد در جزیره العرب، بعد به دیگر نقاط عرضه بشه. صحابه این توقعی داشتن. رضا این از این باب عرض میکنم، دیدم گاهی در بعض از این شبکه‌های وهابی میگن که شما ایرانی ها اسلامتون رو مدیون عمر هستید، مدیون خلیفه دوم هستید. این حرف بسیار باطله، چون اون کاری نبود. اصحاب در واقع متوقع بودن این فتوحات انجام بشه و او در واقع به نحوی رتق و فتق ظاهری امور کرد، فرمانده تعیین میکردن بر اساس اون مذاق خودش. امیرالمؤمنین سلام الله علیه مواجه بود با این فضای، لذا اذن داد اصحابش بیان که اینا تلطیف بکنن، تعدیل بکنن، احیانا کار ناشایسته اعتراض بکنن، حضور داشته باشند. لذا خود حضرت مشورت میداد در فتح شام، در فتح ایران مشورت های حضرت خیلی کارگشا بود و اینطور نبود که حضرت منعزل بره گوشه بنشین اینام کار خودشون بکنن. امام بود، امام اصلی او بود و او باید در واقع راهنمایی میکرد و این به معنای امضای کل کارهای اینها نیست، بلکه کلیتش در واقع مورد امضاست، یعنی کلیت معرفی اسلام. اما کیفیتش نه، تو کیفیتش خطاهای زیادی بعضن کردن امثال خالد دیگران. فعل جمله بعضی در گزارش ها بعضن مبالغه هم شده، اما فعل جمله قابل پذیرشه. از امثال خالد وقتی در زمان پیامبر جنایت میکنه دیگه، وقتی پیامبر نیست طبیعی است که این جنایات ادامه داشته باشه. اینم یک نکته راجع به بحث خونریزی‌ها و جنایات. اما راجع به بحث کتابسوزی، این کلن مردوده. مسئله کتابسوزی، کتابخانه‌های ایران، جندی شاپور، امثال اینها امر مردودی است. عرض کردم اگر کسی میخواد بیشتر مفصل مطالعه بکنه، همون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مرحوم شهید مطهری و این چند صفحه‌ای که مرحوم استاد پیشوای جمع‌بندی کرده در جلد دوم تاریخ اسلامشون، صفحه 125 به بعد چند صفحه ایشون پرداخته. من فقط کوتاه رؤوس و مطالب ایشون عرض میکنم. ببینید، تنها مستند بحث کتاب سوزی نقل آقای ابن خلدونه. ابن خلدون مورخ قرن نهم متوفای 808، ایشون عبارتی داره و بعدش هم حاجی خلیفه صاحب کتاب کشف الظنون در که متوفای 1067 از تقریبا معاصر دوره علامه مجلسی و اینهاست، قرن 11، اینم توی مشخص که اینها سند نمیشه. حالا عبارت ابن خلدون این هست که در مقدمه خودش در فصل علوم عقلی می‌نویسه: سرزمین ایران فتح شد و در آنجا کتب فراوان یافتند. سعد بن ابی وقاص فرمانده سپاه اسلام در جبهه ایران نامه‌ای به عمر ابن خطاب نوشت و درباره آنها کسب تکلیف کرد که آیا آنها را برای مسلمانان به مدینه انتقال دهد، که عمر در پاسخ نوشت: همه را در آب بریزید، چرا که اگر در آنها هدایت باشد، خدا ما را با بهتر از آن، یعنی قرآن، هدایت کرده است، و اگر در آنها ضلالت و گمراهی باشد، خدا ما را از آنها بی‌نیاز کرده است و قرآن ما را کافی است. به دنبال این دستور مسلمانان فاتح آنها را در آب ریختند یا در آتش سوزاندند و به این سبب علوم ایران از بین رفت و به دست ما نرسید. این یعنی تنها گزارش بعد از 7 قرن، بعد از 8 قرن، یعنی در قرن نهم و اواخر قرن هشتم سرکلشون در کتاب ابن خلدون بدون هیچ سندی مطرح میشه و حاجی خلیفه هم که 2 قرن بعد از اون اینو مطرح میکنه. پس یک نکته، یک مشکل این نقل این هست، در قرون نخستین، نه در تاریخ طبری هست، نه تاریخ یعقوبی هست، نه مروج صاحب مسعودی هست، نه ارشاد شیخ مفید دیگر، برخره چه شیعه چه سنی حدود 8 قرن ساکت این مسئله، در هیچ جا نقل نشده و خاموشه. نکته دوم این که کلیگویی کردن کجا کدوم کتاب خونه، چگونه در چه منطقه، این هم ابن خلدون کلیگویی کرده و هم حاجی خلیفه. نکته سوم این که واقعا آیا قابل اثبات هست که در ایران کتابخانه های عظیم کذایی وجود داشته باشه، در حالی که در حوزه زرتشتی و حاکمیت ساسانی علاقه به علم و کتابت نبوده، رواج نداشته. درس و مدرسه و سواد و معلومات امثال اینها مختص موبدان بوده، مختص درباریان بوده، معروف دیگه، اون جریان معروف انوشیروان که اون دهقان بند خدا خواست کمکی بکند و اجازه بده فرزندش سواد بیاموزد، اجازه نداد. و چطور میشه با این وضع ادعا کرد که کتابخانه های مفصلی بوده؟ از جمله کسانی که این رو تأیید کرده، اون ایران در زمان ساسانیان از آرتور کریستیانسن، کتاب بسیار معروفی است، اون هم مؤید این هست که بحث علم و سواد و اینها مختص طبقات خاصی بوده. و نکته دیگر هم که اون معدودی هم که وجود داشته، شواهدی است که باقی مانده. از جمله شواهد گزارش مسعودی صاحب التنبیه و الاشراف هست، مورخ معروف قرن چهارم، در التنبیه و الاشراف میگه که من در سال 303 در استخر فارس نزد یکی از نجبای این ولایت کتاب بزرگی رو دیدم که مشتمل بر بسیاری از علوم ایرانیان و اخبار شاهان و ساختمان ها، آداب، رسوم، امثال اینها بود و چیزهایی که در کتاب خدای نامه، آیین نامه، گاه نامه و مانند اینها نیافتم و راجب پادشاهان ساسانی، مشخصات و اونها، امثال اینها چیزهایی بود. و خب خود این نشون میده که پس آثار دوره زرتشتی فی الجمله باقی مانده که بعد از اون آثار، این آثار اثری که الان آقای مسعودی گزارش میده، به دوره های بعد از اسلام سرایت پیدا کرده. نکته آخری که در اینجا باید گفت این هست که آیا احتمال نمیدهید که باید همین احتمال به صورت یقین ذکر کرد که مردم ایران با چیز بهتری مواجه شدن؟ با ظهور اسلام مواجه شدن با چیزی بهتر از اونچه که در قبل داشتن، رضا کم کم به بوته فراموشی سپرده شد آثار قبلی خودشون. چرا؟ چون دیگه اسلام آمده، احادیث پیامبر آمده. از مؤیدات خیلی خوب تاریخی که دال بر این هست که مردم ایران شیفته اسلام شدن، با وجود حالا جنایاتی که عرض کردم بعضن شد در فتوحات ایران، اما اگر اینطور که ادعا میکنن این دشمنان اسلام، ناسیونالیست هم سال اینها که اسلام با زور شمشیر غالب شد بر ایران، اگر واقعا این بود، اون وقتی که زور شمشیر کنار رفت بعد مردم برمیگشتن به قبل ما قبل خودشون.
درست.
چرا از 10 اثر حدیثی اصلی شیعه و اهل سنت، کتب اربعه ما شیعه، صحاح سته اهل سنت، همه رو ایرانی ها بنویسن؟ این که کتب اربعه، کتاب کافی از مرحوم کلین اهل ری، کتاب من لا یحضره الفقیه از مرحوم شیخ صدوق باز اهل قم، کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار از مرحوم شیخ طوسی اهل طوس، این کتب اربعه شیعه. و کتب ستش صحاح ششگانه اهل سنت هم صحیح بخاری از بخاری اهل بخارا، اونی که صحیح مسلم از مسلم بن حجاج اهل نیشابور، سنن ابن ماجه از قزوین، هر شاید که سنن نسائی از نساک از مناطق خراسان قدیم
ترمزی و دیگران بوده.
ترمزی و ابن ماجه، این همه به هر حال آثاری بوده که همه ایرانیان نوشتن و اینا نشون میده که بس بنابراین
خدمات فراوانی دارن به پیشرفت اسلام،
به پیشرفت اسلام، و این نشون میده که پس به امر بهتری اینها رسیدند و دیدن که این جایگزین خوبی است برای اونچه که از قبل داشتند.
خیلی ممنونم استاد، خسته نباشید، و ممنونم از همراهی شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی. تا برنامه بعد شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، حق نگهدارتون باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف www.radiomaarif.ir.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمه وابيها ودعها ودعها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی نژاد، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بیان روایتی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بودیم که فرمودن خدا چه کسانی رو دوست دارد و چه کسانی رو دوست ندارد. فرمودن خدای تبارک و تعالی فرد با حیا، حلیم و عفیف رو دوست می‌دارد. خب از چه کسی بیزار است او رو دشمن می‌دارد؟ می‌فرماید یبغض الفاحش البذی سعال الملهف، یعنی خدای تبارک و تعالی فرد بدزبان، ناسزاگو و کسی که همش دنبال اینه که از دیگران یه چیزی بخواهد و در این خواسته خودش هم اصرار می کند، او رو دشمن می دارد. یعنی چند تا صفت رو به عنوان صفاتی که خدای تبارک تعالی دوست ندارد مطرح کردن. حالا این فاحش یا بعضی یعنی فردی که ناسزا میگوید هرزگوست بدزبان است، یا در برخی از روایات ما آمده سلاطت داره یعنی زبان تند داره، این امریست که ناپسنده. در روایت دیگر آمده الفحش و البزا و سلاطه من النفاق، اینها نشانه نفاق هست، خدا اینها رو مبغوض میدارد، خدا این صفات رو دشمن میدارد. حالا فاحش بزی، گاهی اوقات افراد زبانشون هرزه، لقه، هرچی به زبانشون میرسه میگن، یعنی خودشون کنترل بر زبانشون ندارن که آیا این سخن سخن شایسته‌ای هست، حرفشون رو مزمزه نمی کنن. انسان باید هر حرفی که میخواد بزنه ببیند که این کلام کلام شایسته‌ای هست یا نیست. حالا این سخن بد گاهی اوقات همراه با ناسزا و دشنام هم هست، این دیگه دو چندان میشه بدیش، یعنی هم فحش است و هم با کلمات رکیک هست. هر دوی اینها از اون مواردی که در روایات ما خیلی نهی ازش شده، ان من شر عباد الله، یکی از بدترین گروه های بعد بنده خدا چه کسانی هستن؟ کسی هست که من تکره و مجالسته و لفحشه، کسی که مردم دوست ندارن با او هم نشین بشن به جهت اینکه این زبان بدی داره. لا یبالی ما قال، اصلا توجه نداره که چی میگه، حالا یا الفاظ رکیک به کار میبره یا مخاطب خودش رو تحقیر میکنه. اصلا بدزبانی و هرزگویی با کرامت انسانی ناسازگار. اگر کسی انسانیت خودش رو هم در کنه، این دیگه کاری با ایمان هم نداره، کاری با اسلام هم نداره. یعنی فردی که کرامت انسانی خودش رو باور دارد، ناسزاگو، هرزگو و بدزبان نخواهد شد. در روایات آمده قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، با مردم به گونه ای سخن بگید که دوست دارید مردم این گونه شایسته و نیکو با شما سخن بگویند. خودتون رو جای طرف مقابل بذارید، آیا توهین و تحقیر و فحش و الفاظ رکیک رو میپذیرید؟ اگه نمیپذیرید شما هم اون رو به زبان نیارید، خدای تبارک و تعالی اون رو دشمن داره. در روایات ما اومده اصلا یکی از عوامل دوزخی شدن همینه که انسان زبانش تحت کنترلش نباشه. من خاف الناس و لسانه و هوا فی النار، کسی که مردم از زبانش بترسن، وحشت داشته باشن، حتی اگه کارش انجام بدن، یعنی تو این دنیا کارش هم پیش میبره با این بد زبانی خودش، ولی حضرت میفرمایند که فهو فی النار. این یه نکته. نکته دیگری که در روایت مورد اشاره قرار گرفته، از سؤال الملحف هست، کسی که خیلی سؤال میکنه، درخواست میکنه، چیز میخواد و در این درخواست کردن خودش هم سماجت داره، یعنی پی کار رو میگیره. خب ما افرادی داریم توی جامعهمون هستن که افرادی هستن که ممکنه وضعیت مالشون به گونه ای نباشد که بتونن زندگی خودشون رو به نحو شایسته اداره کنن، اما اینها اگر عفت داشته باشند، پاک دامن باشند، این ناداری خودشون رو ابراز نمی کنند. این ابراز کردن ها بیشتر برمیگرده به اون تکدیگری، گدایی و سائل بودن و سعال بودن. کسی که خیلی سوال، حالا اگر کسی دیگه کار به استخونش رسید، این میتواند مثلا یه درخواست کمک بکنه، ولی سعال کسیه که اصلا این شیوه رو، این شیوه گدایی رو راه ممر درآمد و زندگی و شغل خودش قرار داد. این چیزیست که مثلا زیاد بخواد یا پشت سر هم بخواد، یا اینکه با وجودی که دارد بازم احساس کنه که بره گدایی کنه و از دیگران چیزی رو بخواد. حالا سؤال هم گاهی اوقات توی جامعه شما روبرو میشید، برخی از افراد توی عرف ما بهشون میگن گدای سمج، یعنی سؤال ملحف، این گروه هستن که سماجت دارن و واقعا دنبال فرد میفتن و تا چیزی ازش نگیرن او رو رها نمی کنن. حالا ممکنه همراه با بدزبانی هم باشه که وقتی درخواست میکنه افراد از ترس زبانش به او کمک بکنن. اصولا در فرهنگ اسلامی و شیعی درخواست کردن، سوال کردن، تکدی و گدایی پسندیده نیست. حالا اگر این تکدیگری و گدایی تبدیل به شغل بشه، پیوسته باشه و همیشگی باشه، این بسیار ناپسنده، بدتره. اگر همراه با سماجت و اصرار باشه، این دیگه مبغوضتره. این روایت اشاره به این مرحله نهایی داره، این که بسیار سوال بکنه، اون رو شغل خودش قرار بده و با سماجت بخواد حتما یه چیزی گیرش بیاره و این به جای کار کردن منبر درآمدی براش باشه. این از اموری است که در روایت ما ناپسند شمرده شده. حالا همین روایت رو دوباره با هم بخونیم. حضرت می‌فرمایند که خدای تبارک و تعالی یبغض الفاحش البذی السعال الملهف، خدای تبارک و تعالی فرد بدزبان هرزگوی بسیار درخواست کننده و کسی که در درخواستش اصرار میکنه او رو دشمن میدارد. در آخر این روایت هم نکته رو میفرمایند که در جلسات قبل بهش اشاره کردیم، ان الحیاء من الایمان و الایمان فی الجنه و الفحش من البذاء و البذاء فی النار، شرم جزی از ایمان، ایمان انسان رو بهشتی میکنه، دشنام از بدزبانیست و بدزبان در آتش جای دارد. خدای تبارک و تعالی انشاءالله صفات نیک رو به ما بده و صفات بد رو از ما دور کند.
السلام علیکی یا بنت رسول الله، یا بنت حبیب الله علیکی یا بنت نبی السلام عليك يا سيدتي يا العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك السلام عليك يا سيدتي
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش هیهات من نزله. محورهای موضوعی: اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق، اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش: رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیام‌های الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق